ما باید بیایم مصرف اونا رو مدیریت کنیم. اگر ما بریم در منطقه چابهار یا در شهرهای سیستان بلوچستان بگیم که ما قرار هست که مصرف شما رو هم مدیریت کنیم، آقای دکتر چه بحرانی بر این بحران کم آبی ما اضافه خواهیم کرد با این موضوع؟ عنایت بفرمایید، ما در مناطق شرق و جنوب شرق واقعا با معضل بسیار عمیق کم آبی مواجه هستیم که خب متاسفانه مسئولین یا پاسخگو نیستن یا اگر هم پاسخگو هستن امتناع میکنن از بیان. شما بفرمایید به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک فردی که به هر حال تکلیف ملی و تکلیف جهادی دارید، این موضوع رو شفاف مطرح کنید. این مطالبه میلیون ها نفر در کشور هست.
ببینید، اولا شاید برداشت نادرستی از صحبت های من میشه. این که میگم مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا در هر کشوری باید انجام بشه. این که ما بگیم که منطقه کم آب هست، اتفاقا ضرورت مدیریت مصرف بیشتر از اون حد متعارف هم مطرح میشه. این یه نکته. بنابراین بگیم منطقه با کمبود آب روبروز، بنابراین مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف انجام ندیم، این به هیچ وجه علمی نیست. این هم اما راه حلایی که من عرض کردم راه حلای مشخصی هست. یعنی شما برای تأمین آب شرب مردم باید از روش‌های جایگزین استفاده کنید. در منطقه سیستان و بلوچستان شرایط به گونه‌ای هست که دیگه کشاورزی واقعا نمی‌صرفه. یعنی شما باید آب رو به صنایع، منطقه باید صنعتی بشه، اون منطقه باید اشتغال زایی بشه. اگر کشاورزانی هستن که امکان تأمین آب وجود نداره براشون، باید بله، به صنایع کم آب بر در روش‌های دیگه متأثر شد که معیشت مردم رو تأمین کرد. ببینید، ما در کشور این فاجعه است برای کشوری مثل ایران که ما 6000 روستا داشته باشیم که با تانکر آبرسانی بکنیم، 5000 روستا داریم که اصلا آب بهداشتی نداره.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، ببین الان شما مطرح میکنید که مختصات که شرق کشور ما، جنوب شرق کشور ما بر بستر کشاورزی هست و هر حال نزدیک به 15 سال الان ما معضل آب رو در این مناطق هدف داریم. ما آقای دکتر فصیحی، من میخوام که شما این موضوع رو عنایت بفرمایید با توجه به اینکه قشر عظیم مردم ما در این استانها ارتزاقشون از بسترهای کشاورزی است. معضل کم آبی هم داریم، چاهای ژرف ما هم میفرمایید که با توجه به اون فرمولی که داره زیاد استفاده نمیشه. خب ما به این مردم بعد از 15 سال چی باید بگیم؟ بگیم که شما زمین های کشاورزیتون رو رها کنید، زمین های کشاورزیتون رو رها کنید، کشاورزیتون رو تغییر بدین و برید سراغ مشاغل خدماتی. نظر شما در این خصوص چیه آقای دکتر؟
بله، عرضم باز شما که اولا این 3-4 روشی که آقای دکتر فهمی فرمودن، خب به هر حال اینا خیلیش روشایی روتینی هست که تو دنیا استفاده شده. این که حالا مشخصا کدوم یکی اینا در استان سیستان، من رو سوال شما رو جواب میدم، فقط شما میخوام برگردم به این بحث میکنم. ببینین، قطعا راه حل آب کشاورزی و شرب در سیستان و خراسان جنوبی و مشهد انتقال آب و شیرین کردن آب دریا نیست.
بله،
اینا من توی جمله فقط بگم، دلایلش بی نهایت مفصله. بله، ولی من فقط اصلی ترین دلیلش عرض میکنم که قیمت هست.
بله،
و این که دولت درسته باید تأمین آب شرب، وظیفش تأمین آب شرب به هر قیمتی هست جزء حقوق بشره، این قطعیه.
درسته،
ولی راه حلش این نیست که ما آبی که خود مشاوره طرح،
بله،
4 یورو بر متر مکعب،
بله،
اینا برآورد کرده، یعنی با قیمت‌های چند سال قبل این عدد به پول الان میشه 120,000 تومان. حالا شما با این آب میخواین چه محصولی تولید بکنین که 120,000 تومان صرف اقتصادی داشته باشه و به دست مردم برسونه، حتی اگه آب شرب باشه؟ بنابراین بله شاید روش شیرین سازی آب برای مناطق نزدیک ساحل روش اقتصادی باشه، اونم بحثایی خاص خودشو داره، از جمله این که مثلا ما خلیج فارس الان برای خلیج فارس امکان تخلیه پساب به خلیج فارس وجود نداره، شوریش در حقیقت روی آستانه هست، برای همین باید این آب منتقل بشه به دریای خزر تو دریای عمان تو عمق 30 متری این در حقیقت تخلیه بشه. اینا مباحث خودشه داره، بنابراین بله راه حل ممکن است باشد ولی تا شعاعی نزدیک ساحل. این که ما الان خب شرق کشور رو واقعا چیکارش بکنیم؟ ببینین ما یه کیورد داریم بهش میگیم آمایش سرزمین، این توی این مملکت فقط بر روی کاغذ
بله.
و فکر میکنم آقای دکتر فهمی که نسل قبل از من هستن و احتمالا نسل قبل از آقای دکتر فهمی هم همواره داشتن در مورد آمایش سرزمین ما حرف میزنیم.
درسته.
این که در سیستان یا بلوچستان ما یک اشتغالی ها که ممکن است قرنها سابقه داشته باشه بتونیم به این راحتی کنار بذاریم یا اصلا باید این کارو بکنیم، به نظر من این نیست. یعنی شما اگه برین 1340 منسیم مشاوره هارزا تو سیستان کار کرده میبینین نوشته تغییر الگوی کش، تغییر نمیدونم روشه آبیاری، هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. دلیلش بله. اینه که اجتماعی پیرامونی آب این تغییر را قبول نداره،
فقط این مدل ها و الگوها روی کاغذ بوده.
بله و قطعا ببین و دلیلش اینه که ما فقط از پشت رایانه نشستیم مدل اجتماعی پیرامونی
بررسی
آب
میدانی نداشتیم. آقای دکتر
الان شما برین طرح 46 هزار هکتاری سیستان اونجا بررسی بکنید، ببینین که طرح 46 هزار هکتاری سیستان که 850 میلیون دلار، ببینین رقم ها تکرار میکنم 850 میلیون دلار براش هزینه شد، آیا این آب را به کشاورزا رسونده یا نه؟ چرا نرسونده؟ دلیلش همینه. قبل از اون میری میبینی آب، انتقال آب با لوله انجام شده، الان اونجا نیم لوله ها رها شده، سال شاید 20 سال قبل. بنابراین ما تا این بحث آمایش سرزمین را توی منطقه سیستان بچه و کلی کشور که حالا ظاهرن سازمان برنامه بودجه بازی سند آمایش سرزمین داده بیرون و اینکه شما از من نوعی به عنوان حالا یه پژوهشگر یا استاد عزیزم آقای دکتر فهمی بپرسین که آقا اونجا راه حل چیه، به نظر من جسارتا این سوال یه مقدار سوالی دقیقی نیست. راه حل باید از دل یک آمایش سرزمینی در بیاد.
پیشنهاد شما چی هست آقای دکتر؟
پیشنهاد من اینه که
برنامه‌ریزی مبتنی بر بحران،
ببینین آب
چگونه باید باشه.
الان عرض میکنم مسائل آب اجتماعی سه تا حلقه است، حلقه سیاست، اجتماع و تکنیک.
بله.
بنابراین ما اگر میخواهیم مسئله آب را در سیستان در خراسان جنوبی حل بکنیم باید حتما این سه تا حلقه را در نظر بگیریم. بنابراین ترکیبی از کل این روش هایی که آقای دکترم گفتن و
بله.
بود سیاسیش باید مسائل هیرمند برود و با افغانستان حل بشه که حالا میگم شاید اگه نیاز بود میشه خیلی مفصل روش بحث کرد. رو بعد اجتماعیش ما باید تو مناطق مختلف بر اساس آمایش سرزمین ببینیم شرایط اشتغال توی بازه زمانی، این که بگیم آقا از ازل تا ابد شما بیا اینجا مثلا زعفرون بکار.
درست.
یا کشاورز سیستانی از ازل تا ابد فقط بلده گندم بکاره، نه لزوما، این باید حرفه کشاورزیش در حقیقت به وسیله خود اجتماعات اونجا تغییر رو. ببینین مشکل ما اینه که همه چی رو میخواییم از به قول فرنگی یا کامندن کنترل از دولت بریم تغییر بدیم، اجازه بدیم خود اجتماع میتونه تصمیم بگیره که مثلا چه نوع کشتی اونجا بهینه انجام.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید، آقای دکتر فرود شریفی روی خط هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتین سپاسگزارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای دکتر فرود شریفی رئیس سابق جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور و رئیس انجمن علمی خشکسالی و تغییر اقلیم در خدمت این بزرگوار هستیم. آقای دکتر، در خصوص موضوع کم آبی و معضل آب در شرق کشور و حق آبی ما، در این خصوص مطلبی دارید بفرمایید تا شنوندگان محترم در جریان این موضوع با کیفیت بیشتری قرار بگیرن. خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بنده مجدد سلام عرض کنم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی. خب بحث آب یکی از مباحث بسیار مهم کشور ما هست، به ویژه اینکه در یک منطقه و در یک کمربند خوش قرار گرفتیم و خوشسالی از گذشته مشکل ذاتی منطقه ما بوده و نوسانات بارندگی و علل خصوص مناطق شرقی کشور ما به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشکتر بیشتر تحت تاثیر نوسانات بارندگی هستند. اما یک مناطقی مثل سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه در پایاب حوزه بزرگ هیرمند بودند و آب رسلا حاصل از سیل به مناطق پایین دست و مناطق زاول و چانینه ها می آمده و جمعیت هم کمتر بوده، بالاخره در گذشته مشکلی نداشتن و یه زمانی سیستان انبار قله کشور تلقی می شده. به هر حال تغییراتی که از نظر سیاسی از نظر اقلیمی صورت گرفته متاسفانه این منطقه دچار چالش بزرگی شده که در حقیقت هم مناطق کشت و کار و هم هامون بزرگ الان امروز شاهدش هستیم که با کم آبی مواجه است. به هر حال این واقعیتیه که ما باش مواجه هستیم و چند تا راهکار بیشتر نداره و به هر حال راهکارهایی که هست، قدم اول مذاکره با کشور دوست و همسایه کشور افغانستان هست که با مذاکره و دیپلماسی آب و پیگیری در مجامع بین المللی حقابه ای که مربوط به این منطقه هست و از گذشته هم بوده، به هر حال مردم از مردم دریغ نشه، از محیط زیست دریغ نشه و مردم تحت تاثیر تنش‌های سیاسی که کوتاه مدت هست قرار نگیرن. به هر حال ما کشور ما با کشور افغانستان فرهنگ و مشترکات بسیار زیادی با هم داریم و سالهای سال در کنار هم زندگی کردیم با آرامش، با صلح، با دوستی، با برابری. به نظر من اولین اولویت این هست که دست‌اندرکاران، حالا اهم از بخش تخصصی یا بخش در واقع وزارت خارجه، روی این امر مذاکره کنن و در حقیقت تسهیل کنن که آبی که از گذشته می آمده کماکان بیاد. اما این بالاخره یه راهکاریه که ممکنه نتیجه بده ممکنه نده، ولی بحث مهمتر اینه که ما از همین آبی که داریم در همین لحظه هم وجود داره، مقدار زیادیش الان تبخیر بشه. ما حداقل 300 میلیون متر مکعب آب در همین سالهایی که با کم آبی مواجهیم داریم تبخیر میکنیم. این آب رو باید یه جوری جلوشو بگیریم که تبخیر نشه و به مصرف بهینه برسه. و از اون گذشته به اصطلاح با اقدامات فناورانه با استفاده از این آب در محیط‌های کنترل شده که در معرض تبخیر قرار نمیگیره، محصول و ارزش افزوده بالاتر ایجاد شده. حالا راه‌حل‌های دیگری هم هست که در سال‌هایی که به اصطلاح پربارش هست و ما ممکنه در 24 ساعت در منطقه سیستان و بلوچستان بیش از چند میلیارد متر مکعب آب ناشی از بارندگی رو داریم که به سرعت از دسترس خارج میشه، یه فکری به حال اون باید بکنیم. از طرف دیگه بالاخره راه‌حل‌های انتقال آب از دریا، از دریای عمان، خلیج فارس هم جزء گزینه‌هایی هست که باید با دقت و با عرض کنم حضورتون لحاظ مثلا به اصطلاح جنبه‌های اقتصادی در دستور کار قرار بگیره که الحمدلله در دستور کار هست. اما فرصت مهمی که الان در منطقه سیستان بلوچستان و خراسان جنوبی هست که بله. خدایا با شکر میکنیم خدا را که الحمدلله این ظرفیت وجود داره و ما هیچ نگرانی در شرایط بحرانی انشاءالله نخواهیم داشت، به خاطر اینکه با سفره‌های آبی ژرفی که تو منطقه کشف شده
بله.
امکان این که تداوم زندگی، تداوم تأمین آب شرب در اونجا باشه به هر حال فراهمه و هیچ نگرانی از آینده انشاءالله نیست.
انشاءالله. آقای دکتر، ما در برنامه بعدی هم با همین موضوع در خدمت مهمانان عزیز خواهیم بود، جناب آقای دکتر هدایت فهمی و جناب آقای دکتر مهدی فصیحی که الان در استودیو در خدمت این دو بزرگوار هستیم. از جناب عالی خواهش میکنم که در برنامه بعدی هم با ما تلفنی در ارتباط باشین و برنامه ما رو همراهی کنید.
انشاءالله در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم.
سلام.
آقای دکتر مهدی فصیحی، پژوهشگر حکمرانی سیاست‌گذاری و دیپلماسی آب. آقای دکتر، ما داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. راهبردها و نقطه نظرات نهایی که برای مقصد اصلی ما هست و چاره‌ساز هست رو بفرمایید و محتواهای ارائه شده خودتون رو جمع‌بندی کنید.
ببینید، در مورد راه حل‌ها که شما فرمودین، من باز این نکته رو تاکید میکنم که مسائل پیچیده ای آب که ما الان تو شهر کشور باش رو برسیم، یک راه حل مقطعیه، حالا به قول فرنگی یا عصای جادویی نداره که بزنیم بگیم آقا مشکل آب حل میشه. این یک در حقیقت learning by doing هست که باید انجام بشه، به مرور انجام بشه.
بله.
ما برآوردنشون میده تو منطقه مثلا سیستان بلوچستان، ما حدود 7 میلیارد متر مکعب نزولات داریم.
7 میلیارد
حالا اگر ما ضریب روان آبا یه عددی در حدود 30% در نظر بگیریم که به نظرم عدد قابل توجهیه، ما این حدود 3 میلیارد متر مکعب پتانسیل ارز میکنم در سالهای متفاوت ممکنه توی خود حوزه و منطقه، حالا چند تا حوزه آبریز بله. هست، ما پتانسیل آب سطحی داشته باشیم.
بله.
اگر برنامه ریزی درستی برای استفاده از این آب میتوانه صورت بگیره، شاید نیازی نبود ما الان به فکر باشیم بگیم آب را بریم از عمان، از دریای عمان شیرین بکنیم سر بالا بیاریم دوباره منتقل بکنیم. من البته عرضم این نیست که حالا بیایم تمامی 3 میلیارد متر مکعب یه جا مهار بکنیم دوباره تبخیر بشه. الان ما تو چاه نیمه ها سالانه 5 متر تبخیر داریم، یعنی 1 میلیارد و 600 میلیون حجم چاه نیمه ها، اینا معادل 5 متر در سال تبخیر ازش داریم. حالا پس تو سیستان بلوچستان راه حل ذخیره پشت سدها نیست، ولی استفاده از روان آب سطحی یکی از روش هاییست که باید در حل مسائل آب اونجا استفاده بشه. ضمن این که عرض کردم بحث بله. هیرمند و هریرود در خراسان، چون حالا بحث کلی شرق کشور داریم
بله.
و مباحثی که با افغانستان داریم خیلی مفصل هست، باید با جزئیات روش وارد بشیم، اون هم میتونه کمک بکنه به حل این مسئله.
صد در صد
که من انشالله اگر فرصت بود
آتی خدمت جناب عالی خواهیم بود.
در خدمت.
آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوه آبگستر، در خدمتتون هستیم. جنبندیتون رو از محتواهای ارائه شده و مطالبی که ارائه فرمودین خدمت شنوندگان محترم اعلام بفرمایید.
ببینید، بحث اصلی و اساسی که باید بهش توجه کرد و در مقیاس کلان تصمیم گیری کرد
بله.
بحث این که ما هنوز در کشور دکترین توسعه روشن و واضحی نداریم برای مناطق مختلف. آیا چون منطقه سیستان بلوچستان کشاورزی بوده در این دوران
دکترین که زیاد داریم، منطقه موجودی نداریم آقای دکتر،
ما نداریم در ایران. به من معرفی کنید کجاست این دکترین، کجا تبیین شده
این همه سند، نظامنامه، راهبرد، برنامه ریزی های مختلف
توسعه نیستن. حتی برنامه‌های
در دکترین هستن. آقای دکتر، دکترین الگو و سرمشق هست.
بله، باید روشن بکنیم این کشور میخواد چیزش توسعه از مبتنی بر صنعت باشه یا کشاورزی. مناطقی مثل جنوب شرقی کشور اگر زمانی بله. بحث کشاورزی بوده، آیا قرار همچنان کشاورزی بشه؟ ببینید بحث کشاورزی هم کشاورزی گذشته نیست. الان امروز کشاورزی در محیط‌های بسته انجام میشه. کشتای گلخانه‌ای با همین آب محدود میشه بهره‌وری را 10 برابر افزایش داد، ارزش اقتصادی بیشتر تولید کرد، 17 برابر آب مصرفی را کم کرد. لذا این مسئله که من عرض میکنم با همین مدیریت مصرف، مدیریت تقاضا، معناش اینه. مضافاً برای این که عرض کردم برای آب شرب این منطقه ما ناچاریم آب دریا را به اصطلاح نمک زدایی بکنیم. ما باید برای کشور حقاب سازی کنیم. اگر ما این کار را انجام ندیم در آینده پروتکل های وجود خواهد داشت که دیگه اجازه نخواهند داد که ما نمک زدایی آب دریا را بکنیم. لذا بحث این که ما در این مناطق چه شکلی میشه مردم اون منطقه را از محرومی، از این سطح محرومیت نجات داد و به یک منطقه صنعتی تبدیل کرد و بتونیم اشتغال مردم و سطح رفاه و بهداشت مردم را تضمین بکنیم، این یک مسئله بسیار مهمه و بسیار کم توجهی شده و در حال حاضرم که داریم صحبت میکنیم این کم توجهی همچنان ادامه داره. برمیگردیم به گذشته و میگیم فقط کشاورزی در اون منطقه باید انجام بشه.
پدیده تلخی است که کم توجهی ما مستمر. آقای دکتر
دقیقا.
بسیار عالی، بسیار عالی. شنوندگان محترم و همراهان عزیز، به پایان برنامه نزدیک شدیم. امیدوارم که این پایان شروع تدابیر عملگرا، تمهیدات اثرگذار و راهبردهای توسعه مند باشه. بنده امیر جبلی، دکترای مدیریت دانشگاه تهران، به اتفاق همکاران ارجمندم در برنامه گفتگوی علمی شبکه سراسری رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده محترم، همچنین صدا بردار محترم، به اتفاق دو مهمان ارجمند جناب آقای دکتر هدایت فهمی و جناب آقای دکتر مهدی فصیحی، از یکایک شما همراهان گرانقدر خداحافظی میکنم. درودتان، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که تا این ساعت با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. آخرین برنامه در این بخش انعکاس هست که تا دقایق دیگر تقدیم خواهد شد به شما شنوندگان ارجمند. من به همراه همکاران برنامه ساز در این بخش با شما خداحافظی میکنم. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از سلامتی و کامیابی باشه. خیر پیش و خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو از ساعت 22 آغاز خواهد شد تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان